أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در بحث تجری، اگر شخصی با جزم به این که این مایه ای که در مقابل او قرار گرفته است، خب این خمره، بعد آمد اقدام کرد به شرب این مایه ای که او یقین دارد که خمره، چرا؟ به جهتی که میخواست مرتکب بشه، اهل اسیانه، اهل طغیانه، هیچ چیزی ندارد که مثلا فرض بفرمایید که این خمره نباید نوشیده بشه، نه، میخواد که مرتکب این حرام بشه، قصد جدی دارد بر ارتکاب حرام. بعد این خمر رو مینوشه، وقتی نوشید یعنی کشف که نه، این خمر که نه، در واقع این مایع رو مینوشه به جزم این که، به قطع این که، به اعتقاد این که، به اعتقاد انه خمرون، ولیکن ینکشف انه ماء غیر خمر، مثلا انه ماء مثلا. در اینجا خب ما بگیم که او که خمری ننوشیده و شرب نکرده، لم یشرب خمرن و الخمر حرامون، شرب الخمر حرامون، ما حکمی نداریم که آب هم حرام باشه، ما شرب الماء حرامون نداریم، اونی که داریم خمر، شرب الخمر حرامون. اینم که مرتکب شرب خمر نشده، حالا که این مرتکب شرب خمر نشده، چرا بگیم این کارش کار مثلا فرض کنید که حرامی باشه؟ حرامی نیست. حکم حرمت اینجا نمیشه اثبات بشه. سلام علیکم. حکم حرمت اینجا اثبات نمیشه. شما الان عبا ندارید، من تا بعضی عمامشون رو جا میزنن. یکی از آقایون منبری ها در تهران برای خود من تعریف کردن، گفتش که من رفته بودم بالای منبر نشسته بودم، بعد کسی که آجا ببخشید چطور امروز بدون عمامه و دستم نمیزن به عمام نیست، گفت چون تو پشت ماشین نشستم، این اما هم رو صندلی کنار خودم گذاشتم، یادم رو سرم بذارم، گفت کلید دادم، گفتم ما ماشینم پایینه، برو عمو من وردی بیار. رو همون منبر، گفت من منبرم شروع کردم واسه دیگه، مثلا اوایل منبر رو رد کرده بودم، بعد تا عمو به دست ما رسید گذاشتیم و ادامه این منبر است. بله، حالا ولی عمو مشکل نداره، عمو مسئله خاصی نیست، از عدالت انسان ساقط نمیشه. محضر مبارکتون که خب، پس این مطلب واضح شد، ما نمیتونیم بگیم او مرتکب حرام شده. من تقاضا میکنم این نکته توجه بفرمایید، به چه دلیلی، با چه بیانی، با چه مجوزی ما اینجا بگیم که این مرتکب حرام شده؟ آخه کدوم حرام؟ حرامی در کار نیست، این آب خورده، آب خورده، دقت میکنی چه حرف میکنم؟ خمر که نخورده است که، لذا اینجا بحثی نداریم که این مرتکب حرام به عنوان اینکه حکم الخمر حرامون رو این زیر پا گذاشته باشد و این نهی رو زیر پا گذاشته باشه و مرتکب شده باشه، منهی عنه رو بگیم ارتکب اون منهی عنه رو، نه، این مرتکب نشده. لکن ما اینجا چی میگیم؟ میگیم در این حال یستحق العقوبه. لماذا؟ برای اینکه این آدم با این اقدام خودش در حقیقت در مقابل مولا قد علم کرده، یعنی او تجری کرده، جرأت پیدا کرده که بیاد حریم مولا رو بشکنه. حق و طاعه مولا اینقدر هست، اینقدر سعه دارد، حریم مولا اینقدر محترمه که نباید کسی به این شکل بیاد در مقابل مولا بیسته. این یستحق العقوبه، این استحقاق عقوبت دارد. اینجا ما بگیم که قبل از گال عقوبت بگیم، اولا یستحق و تقبیح، هر کس اون رو ببیند تقبیحش میکنه. فرض بفرمایید که یک کسی آمده به نیت این که میخواد خود مولا رو بکشه یا پسر مولا رو بکشه، خیلی خوب تیراندازی کرده. گفتن که گفته من تیر زدم کمونه میکرد، کی بود اینجا میگفت من نمیخواستم بهش بزنم که کمونه میکرد، پنج تا تیر کمونه کرده بوده، خیلی خوبه، خیلی تیرای کمونه ای بوده، از کجا تهیه کرده بودن من نمیدونم، عرض براتون که هر طرفی این نه، این اصلا کمونه ای در کار نیست، مستقیم نشونه گرفته از وقتی که شلیک کرده، الا انهو که نکنه این مثلا پسر مولا نبوده، گاو مولا بوده مثلا، از دور ندیده یه شبهی بوده، دیده یه سایه اومد گفته پسر مولاست، هر مثلا تو که محضر مبارکتون که زده، خیلی خوب بعدا انکشفه که نه این حالا معمولا آقایی میگن عدو مولا بوده که دیگه خیلی شبه جبه دشمن مولا رسه، یا کسی دیگه ای زده یا اصلا به یه چوبی زده، درست پسر مولا رو نکشته ها، اما هم مولا اگر خبردار بشه که این به قصد کشتن پسر او این تیراندازی کرده، تقبیحش میکنه هم دیگران، الا اینکه دیگران صرفا تقبیح میکنن او رو، عجب آدمی هستی تو، عجب کاری میخواستی بکنی، چه اقدامی کردی، مثلا میگه آقا من که پسر مولا رو نکشتم، میگن بالاخره میخواستی بکشی که، تیراندازی هم کردی، اقدام هم کردی، حالا شانس آوردی نخورد، اما بالاخره تو تقبیحش میکنم، لکن خود مولا علل قاعده به تقبیح تنها اکتفا نمیکنه، بلکه ممکنه که بالاتر از این باشه، یعنی او رو به عقاب هم بکنه، بله البته که پسرش رو کشته بود، خب طبیعتاً عقابش این بود که قصاص میکرد او رو اینو میکشت، حالا پسرش رو نکشته اما به هر حال یه مقدار عقاب رو دارد، اخراجش بکنه یا کارهای دیگه انجام بده، بالاخره یه مقداری عقاب رو چی دارد. خب من میخوام اون بحث تجری بود تمام شد، حالا بیایم اینجا در بحث ملازمه، ما گفتیم آقا ما نمیتونیم ملازمه رو بپذیریم که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینو نمیتونیم بپذیریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اینو نمیتونیم بپذیریم که اگر عقل ما حسن یا قبحی را تشخیص داد، خیلی خوب اینجا بگیم حتما شرعم اینجا یه حکمی دارد، لکن سوال اگر ما صدور حکم رو بالملازمه نمیتونیم بفهمیم، آیا استحقاق بفرمایید که مصوبت و عقوبت رو هم نمیتونیم بفهمیم؟ استحقاق مصوبت و عقوبت یعنی عقل من تشخیص داده است این کار، هذا الفعل مما ينبغي ان يقع است، یعنی این سزاواره که واقع بشه، ها حسن اینطور معنی کردیم دیگه، گفتیم الحسن ما ينبغي ان يقع یا ما ينبغي ان يفعل مثلا، خیلی خوب این فعل انبغاء الوقوع دارد، هذا الفعل ها این واجد انبغاء الوقوع، خوبه که واقع بشه، خوبه که واقع بشه، یعنی چی خوبه واقع بشه؟ یعنی خوبه واقع بشه از نگاه مولا دیگه، واضح باشد دیگه، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ وگرنه کسی دروغ میگه، میگه این فعل انبغاء الوقوع داره به خاطر من، یا دزدی میکنه انبغاء الوقوع به خاطر من دزدی میکنم پولی گیرم بیاد، انبغاء الوقوع دارد به خاطر خودم، نه اونو که نمیگیم طبیعتا، نه انبغاء الوقوع واقعی ها، گفتیم که حسن و قبح هم صفتان واقعیتان، خیلی خوب حالا این صفت رو کشف، این فعل انبغاء الوقوع دارد، یعنی خداوندم میخواد که بعدش نمیاد که این کار واقع بشه، یا میخواد این کار واقع بشه ولو اینکه حکمم صادر نکرده باشه، خب به خاطر این که این رو درک کرد این رو انجام داد، ما اینجا نمیگیم این آدم به خاطر انقیادش و حسن سریرش استحقاق تحسین داشته باشه، بگیم باریکلا این بالاخره کاری خوبی انجام داده است دیگه، اصلا قطعاً که کاری بدی نکرده، ما کاری به حکم نداریم، ما مولا حکمی هم صادر نکرده، کما این که در بحث تجری مقابل تجری انقیاد دیگه، آن اونجا اگر شخص آمد به زعم این که این خمره پرهیز کرده، به زعم این که خمره پرهیز کرد ولی واقعا خمرم نبود، اینجا بابت انقیادش یه دستخوشی دارد، یه باریکلایی دارد که احسن تو یه تحسین اینقدری لاغل دارد دیگه که باریکل تو عجب آدم متدینی هستی، عجب آدم مقیدی هستی، عجب انسان پایبند و ملتزمی هستی. لالتزامهی و تقیدهی و تدینهی و تقواه و ورعه، خیلی خوب. لاحتیاطهی به نسبت الی الشرعیات. پس ما در اونجا از یک طرف تجری رو داریم، از یک طرف انقیاد رو. در طرف انقیادش هیچ حکم الزامی نیست، چون این مایه آبه. هذا المایع امامی ماء فی الواقع. آن ولکن، ولکن من از این خودداری میکنم، خب، ولا ارتکبه، ولا اشربه، نمیخورمش، نمینوشم، مرتکبش نمیشم. چرا؟ چون گمان میکنم، چون جزم دارم به این که این خمره. اینجا من استحقاق تحسین دارم، استحقاق تحسین دارم. چرا استحقاق تحسین دارم؟ به خاطر انقیادم. و به عکس این، من جزم دارم که این خمره و میخورمش، تعمدن، عن قصدن، عن عمدن این رو مرتکب میشم. اینجا استحقاق ذم دارم، استحقاق ذم میدارم که آقا تو بالاخره، ولی اون که مایه از مایه آب است، ما هذا المایه ما اون فی الواقع، ولیکن من جزم داشتم که این خمره. آیا در این موارد ما میگیم که شرب الماء، شرب الماء به اعتقاد انه خمرون حرامون؟ آیا همچین حکمی ما داریم؟ آیا در شریعت چنین حکمی هست؟ شرب الماء به اعتقاد انه خمرون حرامون، چنین حکمی داریم؟ یا نه عدم و شرب، عدم و شرب الماء، الکف، الکف بگه الکف، الکف عن شرب الماء به اعتقاد انه خمرون واجبون، خودداری از نوشیدن آب به اعتقاد این خمره است، این واجبه؟ آیا چنین احکامی در شریعت داریم؟ نه چنین احکامی نداریم. اما در این حال بفرمایید که تحسین و تقبیح، مدح و ذم رو اینجا ما داریم، مدح و ذم اینجا هست، این قابل پذیرش، قابل پذیرش هست که ما بگیم که چنین بیانی باشد. خیلی خوب، اگر ما، اگر ما این طور گفتیم دیگه مشکلی پیش نمیاد. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه، ایشون بنابر تقریراتی که سیدنا الاستاد آیت الله حائری، آیت استاد ما حائری دارن در همین اصل خاطرتون که بله مباحث الاصول جلد اول از قسم ثانی، الجزء الاول من القسم الثانی، در اینجا ایشون این مطلب رو از شهید صدر اینطور نقل فرمودند، نقلشون مناسب تر از اون تقریرات دیگه ایست که وجود دارد. بیانشون اینه، من بیان عیناً بخوانم. می فرماین که وعدم جعل الحکم من قبل المولا بناعن علا نفی الملازمه فیما لو کان الحسن والقبح حکمین عقلائیین یؤمن من عقاب المولا. ما بگیم که اگر حکمی از جانب مولا جعل نشده باشد، بنابر این که ما ملازمه را قبول نکنیم، البته در صورتی که حسن و قبح رو دو حکم عقلائی بدانیم نه عقلی، عقلائی بدانیم، این یؤمن من عقاب المولا، طبیعتا ما رو از عقاب مولا دور میکند، از عقاب مولا دور میکنه. چرا؟ به جهت که میگیم که حسن قبح عقلائی بوده و ملازمه هم میان حسن قبح عقلائی و حکم شرعی وجود ندارد، پس حکمی نیست، پس در نتیجه عقابی هم نیستش، خلاص. لکنه لا یؤمن علی هذا المبنا و هو واقعیت الحسن والقبح، اما علی مبنانا، مبنای ما که حسن قبح رو صفتان واقعیتان میدانیم، خب نه صفتانی که عقلائیه باشن، خیلی خوب، لا یؤمن، بل لکنه لا یؤمن علی هذا المبنا من عقابه، نه اینجا ما رو از عقاب مولا دور نمی کند. چرا؟ می فرماید که فإن النفس الحسن والقبح الواقعیین عند ادراکهما یکفیان للاستحقاق الواقعی للمدح و الذم. چرا که حسن و قبح واقعی وقتی اونها درک میشوند، اینا کفایت میکنن برای استحقاق واقعی مدح و ذم. دیگه من تکرار نکنم دیگه، بحث تجری و انقیاد رو برای تقریب به ذهن عرض کردیم. خیلی خوب، حالا این بر همون مبنا شما در نظر بگیرید، بگیم اینجا هم همینطور باشه. نفس حسن و قبح واقعی، تازه میدونید در تجری و انقیاد که اونجا محضر مورکتون که واقعا هم او خمر نبود، آن اما اون تجری این آدم یا اون انقیاد این آدم، ولی اون حکم شرعی هم نداشت، حکم شرعی نداشت، اما در این حال یه دستخوشی داشت یا یه ملامتی داشت از اون طرفش. اینجا که دیگه بگیم نه، حسن قبح واقعی است و عقلم درکشون کرده. فإن نفس الحسن والقبح الواقعيين عند ادراكهما يكفيان للاستحقاق الواقعي للمدح والذم، اینا کفایت میکنن برای اینکه ما بگیم استحقاق واقعی برای مدح و ذم هست. و مدح المولى ثوابه، مدح المولى ثوابه. وقتی چند سال قبل ما یه درسی داشتیم، یه مجموعه تو اون درس شرکت میکردن که ارسون، حالا بگذاریم، بعد یکی از آقایون من گفت که حاجی آقا شما مثلا شهریه نمیدید؟ گفتم آقا من شهریه میگیرم، از شما روم نمیشه بگیرم، ولی خب از مراجع کماکان میگیرم، هر بزن شهریه همون بگیرم، جمع که شد بعد وقتی پخش میکنم بین شما هر صحبتی که اینا. بعد گاجا این نمیشه، خیلی سید بامزه بود، هنوز هم مالمونه خیلی محبت داره، گفت نمیشه اینطوری. گفتم چرا؟ گفت آقاگری خرج داره، آقاگری خرج داره. گفتم حرف حسابی میزنه؟ گفتم حرفت حرف حسابیه به لحاظ کبروی، لکن اشکال در صغراست. ما کی ادعای آقاگری کردیم که ارز کنم که بخواییم حالا بر خرجم بکنیم؟ بر تقدیر این تو مولایی، یعنی چه باریکلا؟ همین تموم شد. یعنی چه باریکلا چیه؟ یه چیزی بهش بده، هدیه ای بده. پس با بقیه چه فرقی کردی؟ تو یه حرکتی باید بکنی، یه دست به جیب باید بشی. دقت بکنی چی عرض می‌کنم. ایشون میگن که و مدح المولا ثوابه، مدح مولا که خدا بگه احسنتم، مثلا این چه یعنی چه؟ و ثواب باید بهش بدی، یاد بهشت بریش، این یعنی از اون انتظار اینطور. و مدح المولا ثوابه و ذمه عقابه، ذم مولا هم عقاب اوست. وقتی ذم میکند یعنی عقاب میکنه، چوب میزنه، اینطوری شوخی که ندارد که ارسم که. به این بیان فالعقل العملی لم یکن مثبتا للحکم الشرعی، عقل عملی حکم شرعی رو ثابت نمیکنه، لکنه مثبت لنتیجته من استحقاق الثواب والعقاب، این نتیجهش رو اثبات میکند که بفرمایید که مثبت ثواب و عقاب باشد. به این بیان خب این عرض کردم خدمتتون، لکنه مثبت لنتیجته من استحقاق الثواب والعقاب. حالا اینجا سیدنا الاستاذ ایشون یه بیانی داشتن که این بیان رو در واقع از نهایت الدرایه محقق اصفهانی همیشون اخذ کرده بودن، که مثلا ما بگیم که اینطور نیست که حسن و قبح اینها همیشه یک امر به دنبال دارد و اون هم بفرمایید که ثواب و عقاب باشد، نه اینطور نیست. بیانشون بود که حسن و قبح اینا دو امر مختلف، دو امری که هویتاً مختلف هستند رو در پی دارن. یکی از اون چیزها همون است که ما بهش میگیم ما قد نسمیه بالمدح و ذم، ما بهش میگیم مدح و ذم، به این معنا که شخصی اگر آمد یه کار خوبی انجام داد ما تحسینش میکنیم، میگیم عجب انسان سلیم النفسیه، چه مثلا سریره خوبی داره، چه مثلا خوش باطنه، مثلا آدم اهل خیریه، تحسینش میکنیم، احسن باریکلا. اگرم کار بدی انجام داد مثلا ما میگیم که آقا تو ذمش میکنی، میگیم که مثلا عجب آدم ناجوریه، مثلا فرض فرمایید نسبت به اون فاعل کننده کار و سریره او اظهار نظر میکنیم. این یکی همون مدح و ذم خشک خالی، هیچ دیگه ندارد. خیلی خوب، امر دومی که حسن و قبح در پی دارد المجازات و المکافأه، نه به همین قدر بسنده نمی کنیم، میایم بالاتر، مجازات و مکافئه. یعنی میگیم که اون شخصی که آمده است این کار رو انجام داده، مثلا اگر کار حسنی بوده به حکم العقل، به حکم العقل العملی، یستحق الثواب، اگر کار قبیحی بوده به حکم العقل العملی یستحق العقاب. این دو تا امر هست که در اینجا رخ میده. و محضر مبارکتون که ما بگیم که بنابر اینکه حسن و قبح امور واقعیه باشن، چنین چیزی مطرح هست و چنین چیزی رو ما میتونیم بگیم. بعد میگیم آخه دو تان واقعا حقیقتا دو تان به نظر شما؟ ایشون که بله، دو امری هستن که هویتا با هم فرق دارن. چطور؟ ایشون بیانشون این است، میفرمایند که ببینید درباره اولی که مدح و ذم صرف باشد و ثواب و عقابی نباشد، این ما بگیم که حق هر کسی است که اطلاع از این فعل حسن یا قبیح پیدا کند، اطلاع پیدا کند، یطلع یا اطلع على صدور هذا الفعل من هذا الشخص، اطلاع پیدا کند این فعل از این آدم صادر شده است. لو کان حسنا یمدحه، لو کان قبیحا یدمه، این حقشه. مثل همون که عرض میکردم که شما یه گل زیبایی رو که ببینید میگید به به چه گل زیبایی، همین مقدار، بیش از این نیست. یه مدحیه دیگه، بیش از این مقدار که از شما انتظار نمیرد که حالا اینجوری شما بگه آقا من دیگه میخوام بشینم کنار این گل ازش محافظت کنم، نه دیگه، همین مقدار کفایت میکنه. این یه طرف. لکن این مطلب اگر نسبت به کسانی باشد که مثلا فرض کنید که این حسن، این فعل حسن نسبت به او انجام شده، یعنی احسان به او بوده، خب این دیگه انتظار ازش نمیده که صرفا یه باری کلا بگه، این به نظر میاد که باید یه اقدام جدیتری از انجام بده. یا نه، این فعل قبیح نسبت به او رخ داده، این صرفا این نیست که او فقط یه ذمی بکند، این حق دارد که مجازات بکنه، مکافئه بکنه، و اگر مجازات کرد طبیعی به نظر میرسه، میگه این حق منو ضایع کرده، من اون رو مجازات کردم. پس ما بگیم که اینطور هست. خب لکن نکته ای که از این هست که فقط کسی که به او بفرمایید که احسن به شأنه یا هضم حقه، فقط این برای این دو نفر این حق ثابت نمیشه، حق مثوبت و عقوبت، بلکه برای شخص دیگری هم هست. اون کیه؟ اون رئیس المجتمع هست، ولی المجتمع، ولی جامعه، رئیس جامعه. او چه کار بکند؟ او ورود بکنه و بیاد تأدیباً یا دفعاً للمفاسد یا جلباً للمصالح بیاد اینجا ثواب و عقاب بده، یعنی اعلام میکنه که آقا هر کس این کارهای خوب انجام بده این ما یه جوایز بهش میدیم، هر کس این کارهای بد رو انجام بده ما یه عقوبتهایی براش در نظر میگیریم. این رو ایشون بیانشون در اینجا این است که پس این دوتا امر هستش. بیان محقق اصفهانی چیه؟ بیان محقق اصفهانی هم است که بله دو امره، لکن این دو امر رو ایشون فرموده است که ان المدح، بیان محقق اصفهانی رو عرض می‌کنم، ان المدح و الذم قد یقصد بهما معنا اعم بحيث يشمل الثواب والعقاب. این بفرمایید که مدح و ذم گاهی اوقات معنای عمی ازش برداشت میشه، به صورتی که این در بر میگیرد ثواب و عقاب را. و به هذا المعنا یؤمن بان مدح مولا ثوابه، از محضرتون که و ذمه عقابه. بعدشون میگد اگر استاد ما آی صدر هم نظرش همینی باشد که مرحوم محقق اصفهانی فرموده، حرف درست است. اما اگر نه، میخواد بگد که اون حسن و قبح فقط و فقط مستتبع بفرمایید که اون ثواب و عقاب هستن، نه این حرف درستی نیست، اونا مستتبع متوزمن و بعد متوزمم که همون ثواب و عقاب است، این حرف درستی نیست. ما از این تدقیقی که استادمون در بیان آی صد دارن خیلی چیزی نمیفهمیم، یعنی محصل کلامشون چیه؟ حالا ثم مادا مثلا، حالا دو تا چیز بود یا یک چیز بود، این چه خاصیت داره؟ فقط یه دقت است، وگرنه ما اینجا داریم از مولا بحث میکنیم، از غیر مولا که بحث میکنیم که، از مولا داریم بحث میکنیم. فرض این است که مولا هم ولی المجتمعه، ولی الانسانه، ولی الکونه. خب پس ما اگر آمدیم اون بحثی که کلان هست، بحث کلی رو آمدیم ناظر به یه فرد خاصی که مبتلا به هست مطرح کردیم، این اشکالی برش مترتب نیست. بله مدحوزم نسبت به افراد عادی همین است که بگن باری کلا یا چرا این کاری کرد. اما نسبت به مولا همون ثواب و عقاب است، نسبت به مولا ثواب و عقاب است. ما هم که داریم از مسائل شرعی و مولا و دین و آخرت و اینا بحث میکنیم، ما که بحث عرفی نداریم اینجا، که دقت بفرمایید. لذا این خیلی نکته ای نیست که حالا مثلا ما ازش بخوایم چیزی استفاده بکنیم و مثلا مطلبی در بیاریم. لذا تا اینجای کار ما خیلی مطلبی از این نمیفهمیم، الا اینکه یه نکته دیگه اینجا هست و اون نکته این هست که ما اگر بگیم که حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی از محضرتون که اینها مستلزم ثواب و عقاب هستن از جانب مولا، ولی مستلزم حکم، صدور حکمی از جانب مولا نیستن. خب ما بگیم که ثواب و عقاب رو دارن اما مستلزم حکمی نیستن. شاید کسی بگه که آقا این عقابی که اینجا مطرح می شود، این عقاب از جانب کسی صادر میشه که مظلوم واقع شده، بهش ظلمی شده است، حق او زیر پا گذاشته شده و این آدم میاد که بفرمایید که عقوبت میکنه و مجازات میکنه، یا نه ولی مجتمع میاد مجازات میکنه، ولی جامعه مجازات میکنه. چرا؟ برای اینکه تأدیب کرده باشد او رو و برای اینکه مفاسد دیگه اینجا دفع بشه. خب من از شما سوال میکنم، خداوند کدوم یک از این دوتاست؟ آیا بهش ظلم شده یا میخواد تأدیب کنه؟ هیچ کدومش نیست. چرا هیچ کدوم نیست؟ از یه طرف بهش ظلم نشده چون حکمی نکرده بوده، خدا که اینجا حکمی صادر نکرده بوده، من حکم اون رو زیر پا نذاشتم که، من چه حکمی از خدا رو زیر پا گذاشتم؟ دقت فرمایید چه عرض کنم؟ هیچ. پس حکم اون که زیر پا نرفته، حکم اون که زیر پا نرفته، پس من ظلمی به خدا نکردم. نکته بعدی این که حالا برفرض میگه که ظلم نکردی ولی من رئیس جامعه که بودم بعد تو رو ادبت کنم. خب چه ادبیه که دیگه من که مردم، که وقتی مردم من رفت اون دنیا خدا بگه من تو رو ادبت میکنم که دیگه از این کارا نکنی. خب بابا من که دیگه مردم دیگه، من که این تأدیب در مورد رئیس جامعه به معنای عرفیش معنا دارد. معناش چیه؟ من که من یاد میگیرم دیگه این کار رو انجام نمیدم، اینقدر میترسم، اینقدر وحشت میکنم که نزدیکشم نمیشم، نزدیک این کارم نمیشم. شاید وقتی عرض میکنم توی کشوری ما رفته بودیم، اصلا خواهد توی که این آقایی که راننده ما بودش که خودش پلیس بازنشستم، اینقدر یواش میرفت توی این بزرگراهای خیلی وسیع با چقدر بان، حالا نمیست تعداد بان راش بدم، مبالغه نکنم، 5 بان 7 بان چقدر دریایی بود، غذاست بزرگ بود، اینقدر این یواش میرفت، من یه خود رو سرعت حساس شدم نگاه میکنم به عقربه سرعتش، میدم این از 75 بالا نمیره. بهش گفتم که قانون سرعت تو این بزرگراه شما چند کیلومتره؟ چقدر شما؟ او 80 کیلومتر. گفتم خب مرد حسابی تو الان 5 کیلومتر داری پر کنی، چرا 75 میری؟ گفت نه این خیلی خطرناکه، من اگر نزدیک به 80 بشم و یک لحظه حواسم پرت بشه رد بکنم از 80، بلایی به سر من میارن. بعد شروع کرد گفتن که چه کارش میکنن، چه مکافات هایی توی کشورشون هست برای کسی که سرعت قانونی رد بکنه، همه جام دوربین، همه تحت کنترل. عرض خدمتتون که میگه و من دم راست میگه، بقیه ماشین ها همه سرعتشون متناسب با همین بود، یعنی کسی جرئت نمیکرد از 75 بره بالا، احتیاط میکرد نکنه نزدیک به 80 بشن، نکنه رد کنن و نکنه اون مکافات ها بیاد. همه خیلی بود. خب یه تعدیبی دنیا معنا داره، تعدیبشون کردن، خود این یه اتفاق براش افتاد، گفت من یه شکلاتی خوردم پلاستیک چون آشغالش رو زمین انداختم، بعد گفت چه مکافات سنگینی، تازه گفت خودم پلیس بودم، چه مکافات سنگینی من کشیدم بابت همین که این یه آشغال شکلات رو زمین انداختم. بگذاریم همه جا با دوربین کنترل میشن، بنده خدا جمع نمیتونستم بخورم. بعد تقدیر حالا ما اونجا رفتیم برای تبلیغ و فلان از حرفا، تو دستگیرمون هم کردم ما رو، ولی بعد تقدیر حالا از خاطرتون که بله و دیگه حالا بگذار قصهش درست. من میخوام بگم که اینطور هست، یعنی اینقدر اینا خب تعدیب تو دنیا معنا میده، معناش همین است که این بنده خدا اینطور ترسیده بود، نه من کل مردمشون اینقدر ترسیده بودن. خب اما حالا مردم وقتی که طرف شما بکشی بعد میگه کشتمت که دیگه یاد بگیری از این کارا نکنی، میگه چه یاد بگیرم، مرد قد گل چرف، این دیگه معنا ندارد که.
ما بگیم که اینجا این معنا ندارد، نه ظلمی به مولا شده است ارسان خطون، که نه این تأدیب اینجا معنا دارد که ما بگیم که هست. خب اگر این رو گفتیم، وقت دوباره بعد بریم سراغ ملازمه. بداند که اگر این کار انجام بشه، این کار رو انجام بده، در قیامت عقاب میشه. مگه دیدن این تو قیامت در چه کار باش میکنن؟ خیلی خوب، نه اعتقاد، بله نه تأدیب حاجه اینجا معنا نمیده. تأدیب یعنی اصلا این آدم تو همین دنیا، لذا مجازات های دنیایی که خدا در نظر میگیره بله تأدیبه، تنبیهه. خداوند عرض محضرتون که با مقداری از نقص اموال و انفس و مشکلات دیگه و بلاهایی که به سر انسان در میاره، این انسان رو تأدیب میکنه، انسان رو اصلاح میکنه. اما در قیامت معنا ندارد، اون فقط مجازات، اون فقط مجازاته. جرمی کردی، مجازاتش این هست، دقت میکنی؟ اون فقط این هست که عدالت رعایت بشه. اما اینجا تأدیب مال دنیاست. اون وقت است که ما دوباره برمیگردیم سراغ ملازمه و میگیم آه ملازمه درسته، ملازمه درسته. اما ملازمه میان چی و چی؟ ملازمه نمیان درک عقل و حکم شارع، بلکه ملازمه میان درک عقل و روح حکم شرعی. روح حکم شرعی ما جا از روح ایشون استمداد بکنیم، اصلا خواهدتون که میگیم روحن ملازمه هست، اگرچه خود حکم نیست اما روح حکم است. این ملازمه رو ما قبول داریم. ملازمه به این بیان که ما بگیم که عقل عملی کشف میکند از اینکه مولا به این کار راضی نیست. عقل عملی اینو کشف میکنه، کشف میکند که این فعل لا ینبغی ان یقع، لا ینبغی ان یفعل. خیلی خوب، عدم انبغاء وقوع دارد یا انبغاء عدم الوقوع دارد. خیلی خوب، یعنی چی؟ قبلش عرض کردیم، اول بحث عرض کردیم که منظور نه اینکه عدم انبغاء وقوع برای شخص من، نه، از دیدگاه مولا عدم انبغاء وقوع دارد. خیلی خوب، عقل عملی کشف میکند به این که این کار قبیحه. خوب به من باشه، مقدمات استدلال ببینیم تام هست یا نه. عقل عملی کشف میکند که این هذا الفعل قبیح، اول نکشف میکند، بعد هم میداند که ان المولا لا یرضا بالقبیح، مولا هم به قبیح راضی نیست، مولا قبیح رو نمیخواد، ولو اینکه به هر دلیلی حکمی صادر نکرده، ولو اینکه به هر دلیلی حکمی صادر نکرده، اما رضایت به قبیح هم ندارد. اگر ما اینطور گفتیم، ملازمه اینجا برقراره، ملازمه برقرار هست میانه درک عقل و روح حکم که همون عدم رضایت مولا باشد. بگیم میان اینها مطلب وجود دارد و در حقیقت تویی که کشف کردی که مولا راضی نیست، ولو این که حکمی هم مولا صادر نکرده. من باز تأکید کنم، حکم که میگیم نه یعنی تلفظ نکرده، تفوه نکرده، نه اصلا اراده هم نکرده، اراده هم نکرده، اراده جدی که این فعل از ما سر بزند، اراده فعلی که این فعل از ما سر بزند، این رو نکرده. چرا؟ موانعی بوده، شرایطش مهیا نبوده. دقیقا میفرمه چه عرض میکنم؟ مثلا فرض رو فرمایید که ما کشف بکنیم که مولا راضی نبوده است که ما نماز شب رو ترک بکنیم، لکن چرا حکم نکرده؟ امتنانن حکم نکرده، تسهیلن حکم نکرده، به جهات دیگری حکم نکرده، دقت میکنید؟ ولی حقیقتا راضی هم نبوده که ما این کار رو انجام بدیم. فلذا در این صورت ما بگیم که اگر ما بخواهیم اون رضایت حقیقی مولا رو به دست بیاریم، اینجا نماز شب بخونیم، نماز شب بخونیم یا نماز شب نخوندن رو ترک بکنیم، به این بیان اگر بشیم مطرح بکنیم، خب ما شاید بگیم که بتوانیم یک مقداری در دتای جایی با ملازمه راه بیاییم. خب حالا اگر حکم صادر شود چی؟ حکم صادر شود چی؟ ما میفهمیم که مولا علاوه بر اون مقداری که عقل ما درک کرده بود که یه رضایت مایی بود در فعل یا عدم رضایتی بود ارسان خطون که در اون فعل که منجر به ترک بشود، در صورتی که مولا آمد یه حکمی هم صادر کرد، کشف میکنیم که احتمام اضافه تری داشته است. للمولا احتمامون زائدون بر اون مقداری که عقل عملی ما کشف کرده است. اگر بگیم جناب آیت الله شهید صدر هم مراد مبارکشون همین مقدار باشد که ما عرض کردیم، خب نعم الوفاق که در اینجا ایجاد میشه. این بیان میتوانند با الهام از همون بحثی باشد که خود ایشون در باب مقدمه واجب هم مطرح میکنن که وجوب سرایت نمیکنه اما محبوبیت و مطلوبیت به اون معنایی که ایشون فرمودن سرایت میکنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. Thank you.